بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث دلیل لفظی رو شروع کرده بودیم و تمهید و مقدمه دلیل لفظی رو داشتیم میخوندیم. اولین بحثی که در مقدمه بحث دلیل لفظی مورد اشاره قرار داد مصنف شهید این بود ما و الوضع و لعناقت اللغویه و روابط لغوی چی؟ فرمودند که در این که میان لفظ و معنا این رابطه مستحکم و وثیق وجود دارد، به شکلی که هرگاه ما لفظ رو میشنویم معنا به ذهنمون خطور میکند، به شکل عام دو اتجاه و دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد که میگوید رابطه لفظ با معنا یک رابطه ایست برخواسته از طبیعت لفظ، از ذات لفظ. اساسا میم الف همزه دارای یه ویژگی است که این ویژگی سبب می شود که انسان وقتی این حروف رو شنید در کنار هم دیگه یاد اون مایه خاص در بیرون بیفته. همچنان که آتش دارای این ویژگی ذاتی است که هر کس دستش رو به اون نزدیک کنه دستش گرم میشه، یا اگر داخل اون فرو کنه می سوزه. میم و الف و همزه ما هم دارای این ویژگی است. خب تقریبا هیچ احد الناس این دیدگاه رو قبول ندارد و همه رد میکنند این دیدگاه بودن و چه این چیز نداره. فقط صاحب الفصول علیه الرحمه جناب عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول این نظر رو به یکی از علمای اهل سنت به نام سلیمان ابن عباد سیموری نسبت داده. حالا این خود این نسبت چقدر چگونه آدست ندارد او دست دیگه ای بنده در مقام نسبت دادن نیستم. ایشون نسبت داده است که در اوائل فصول آمده، اما خب همه این رد کرده اینطور نیست و اقل دلیلشون همین است که اگر میم الف همزه دلالت ذاتی داشت در اون مایع خارجی، همچنان که آتش ما رو به حرارت میرسونه، رابطه سببیت هست بینشون، باز همه بنی بشر میم الف همزه رو که میشنیدن یاد اون مایع خارجی میفتن، در حال که اینطور نیست. فقط کسانی که زبان عربی آشنا هستن میم الف همزه رو میشنون، ما رو میشنون یاد مایع خارجی میفتن، این به سایرین یادشنه یاد ما نمیفتن. به همون نسبتی که از مقدار توی زبانهای دیگه هم همینطوره. کسایی که زبان انگلیسی بلد هستن کلمه مثلا فرسون که واتر رو میشنون یاد اون مایع خارجی میفتن، یا مثلا فرسون که فرسون که آبوا یا نمشم زبان های دیگه کنند این یاد اون مایه خارجی میوزن، اما اینطور نیست که دلالت ذاتی باشد. کسی این نظر قبول نداره. روی کرده دیگر روی کرده این است که نه، دلالت ذاتی نیست، طبیعت این حروف بر اون معانی دلالت ندارد، بلکه خب بعدن این رابطه ایجاد شده، این رابطه بعدن ایجاد شده است. مثلا اعتبار صورت گرفته، معتبری بوده، قراردادی صورت گرفته است، قرار گذاشتن که از این به بعد اسم این معنا این لفظ باشد، هر وقت این معنا رو خواستن صدا کنن این لفظ رو کار ببرن. شهید صد علیه الرحمن میگن این دیدگاه دوم که البته این بیانی که شما عرض کردم مسلک اعتباره، مسلک اعتبار هم خودش زیرش اختلافاتی هست، از طرف سه قرائت مختلف وجود دارد از مسلک اعتبار. حالا یکی شو ایشون جای اشاره کرده، اینجا جای بحث ندارد، اشاره تو حلقات بالاتر تو کتاب بعد مصطفی علم اصول اونجا این بحث هست و جایی کرد، ولی منظور من حاصل خویم که اصلا قائل به نظریه مسلک تعهد هستن که خونم در جای خودش شیطان مطرح کردن رد کردن. بگذاریم اینجا به اعتبار اشاره فقط میکنن، بینش کار نداره. شیطان میگن این البته این دیدگاه اتجاه دوم روی کرد دوم در این که آمد دلالت ذاتی رو رد کرد کار خوبی بود، اما این فقط یک گام کوچک بود در حل اون مشکل اساسی که همچنان باقی است و اون این که بالاخره چطور شد که لفظ بر معنا دلالت بکنه. شما میگی یه واضعی وجود داشت این کارو کرد، اون واضح چه قدرتی داشت که تونست به صرف این که بگه که این لفظ برای این معنا یک دفعه چنین رابطه مستحکم و قویی بین لفظ و معنا ایجاد شد. حالا تحقیق بجایید میگم گاهی اوقات شما دیدید که بعضی از دولت مردها مثلا میگن که آه این کار بخشنامه ای نیست، کار واقعیه، باید حقیقتا در جامعه تحول ایجاد بشه، با بخشنامه نمیشه فلان تحول اقتصادی رو ایجاد کرد، باید مثلا زمینه هاش فراهم بشه. در حقیقت میخوان به این نقطه اشاره کنن، دستوری نیست، این واقع یه امر واقعیه. اینجا همینطور شاید این دستوری نیست، بخشنامه نیست که بگه باید این لفظ و معنا دارای چنین رابطه‌ای باشند و اینا رابطه پیدا بکنند، نه این شده اینطوری نیست، این رابطه واقعیه، وجود داره. تعبیرشون اینه، میگن مثلا فرض کنید اگر کسی بخواد این رابطه واقعی ایجاد کند میان قرمزی و سرخی جوهر یک قلم با حرارت، ده ها بار صد ها بارم تکرار بکنند، بگه آقا من تخصیص دادم، اختصاص دادم به این صورت که از این قرمزی این جوهر عاملی باشد برای ایجاد گرما و هوا. تعبیرشون اینه، ولو کررم مثلا مئت مره، این جمله صد مره تکرار کنه، خصصت حمره الحبر الذي اكسب به لكي يكون سببا لحراره الماء، قرمزی این جوهری که با آن می نویسم را اختصاص دادم که باشد سببی برای حرارت آب. این اتفاق رخ نمی ده، آب گرم نمی شه. هر بارم شما شهیدی می گن با حلوه حلوه دهن شیرین نمی شه، نقطش همینه دیگه، یا شیرینی هم واقعیه، حیث با حلوه حلوه که دهن شیرین نمی شه، واقعا بازم حلوه به درسته و مصرف بکنه. اصلا فرصون که بحث رفتید، پس اینجا یک چیز دیگری وجود دارد، یک قانون عامی هست در زبان و در لغت میان لفظ و معنا، و این رابطه سببیت میان لفظ و معنا مطابق اون قانون عام که از قوانین ذهن بشری هست ایجاد شده است. ایشون به این قانون میگن قانون اقتران، قانون اقتران یا قانون قرن اکید، مثلا حالا بیشتر قانون قرن اکید، قرن یعنی همون اقتران، نزدیک بودن، اکید هم یعنی مؤکد، یعنی خیلی جدی، صرف، محکم. قرن اکید اگر بخواییم فارسی معناش بکنیم همراهی و پیوند محکم، همراهی و پیوند محکم، یا به فرمایید مقارنت مؤکد، اصلا بس مقارنت مؤکد کلمات عربی، ولی برحال از قرن اکیدش خود بهتر، چون قرن که میگیم ما یاد 100 سال میفتیم، آه این چطور بس 100 سال کشید، نه قرن اکید مقرن از آن مقارنته، اکید هم اینه محکد مثل استعمال دخانیات اکیدن ممنوع هست، اصلا نداره اکیدن ممنوع جمله فارسی، اصلا خربتی میگه بس تقریبی هم همطور مقارنت محکد و همراهی و پیوند محکم میان لفظ و معنا ایجاد میشه. همون نظریه شرطی شدن پابلوف و اینا که تو ذهن آقایون هستش یا تو میاد دورای تقولیت این بحثا رو میخونید درساتون، همونه تقریبا تو همون مایه ها، اون سگه بود و نم صدای در میاد، زنگی میزدن قضا بهش میزدن، بعد دیگه قضا نمیزدن فقط زنگر میزدن، تو همون ساعت این بنده خدا منظر ما این بله این چیزی شد آب جهان جاری بیره چیزه که الان سوکم شما دوران سکولیت ناس درستاتون خونده بودید، هم قانون شرط شدن پابلو خب اونجور مستان میشون میگه یه قانون نیست در ذهن بشر اصلاح میفته. در دو حالت هم، در تحت دو شرایط هم، دو از صورت هم این قانون فعال میشه، این قانون فعال میشه و قرن اکید رو خونده. یک اقتران ناشی از کثرت و تکرار وقوع، حتی میگن نگید تکرار، تکرار وقوع، اقتران ناشی از کثرت و تکرار وقوع. دو اقتران ناشی از وقوع در ظرف مؤثر. اقتران ناشی از کثرت و تکرار وقوع، دو تا چیز وقتی با هم دیگه زیاد دیده بشن، مثل دو تا رفیق، دو تا دوست، دائما شما اینا رو با هم دیگه ببینید، بعد از مدتی وقتی یکیشون رو دیدید به شکل طبیعی ذهنتون به دیگری منتقل میشه، به وقت ازشان میپرسید به رفیقت کجا تقضی کنید، عادت کردید تصویرشون تصور یکی به تصور دیگری در ذهن شما چسبیده بوده، به بیان دیگر اصلا شما اینقدر یه صورت ذهنیه از نداشتید، صورت ذهنیه ای که هر دوشون توش بودن، حالا الان قاب تصویر هست یکیش نیست، بذار ذهنت منتقل میشه به دیگری، این طور هستش. این در اصل تکرار، تکرار اساساً که زیاد با در کنار هم دیگه قرار بگیرن این اقتران ایجاد میشه. یکی رو ببینید یاد دیگری میفتید، تصور یکی موجب تصور دیگری میشه. این میشه اقتران ناشی از کثرت و تکرار وقوع، کثرت وقوع تکرار وقوع. اقتران دیگر اقتران ناشی از وقوع در ذات مؤثر. گاهی اوقات در یه شرایط خاصی یه اتفاقی رخ میده، در یه شهر خاصی، در یه تاریخ خاصی، در یه وضعیت خاصی یه اتفاقی رخ میده برای شما. به بعد این اثر گذار میشه روی شما که هر وقت یاد یکی از این دو میفتید دیگری به یادتون میاد. مثالی که ایشون اینجا میزنم مثال خیلی خوبی نیست، بعدن تو حلقه اولا اصلاحش کردن. اینجا خیلی جالب، من پاشکتا رو زدم میشم مثال خوبی نیست. الان که قبل از بحث میخواستم مطالعه کنم دم چی گفته ایشون، نگاه کردم نمیشم مثال خوبی نیست. چی بوده مثال خوبی نیست؟ خوندم دم ها این مثال بعدش اینجا ایشون میکرد که مثالش نیست که اذا سافر احد الى المدینه المنوره و منی مناکب الملاریا شدیده. خیلی جالب نیست. بعد میگن هر وقت یاد مدینه منوره میفته مالاریا بیادش میاد، و هر وقت یاد مالاریا میفته یاد مدینه منوره. در این مثال مثال خوبی مدینه منوره نه با مالاریا قاطی میکرده شد. دیگه حالا خود جوانتر بوده خودش چه شده اینجا. بله بعدا سنش آمده بالاتر فهمیده این چیز مثال ها خوب نیست. تو حلقه اونام دارد مثال را اذا سافر الى بلدن، مثلا یعنی شهر الى بلدن یه شهری مدینه منوره و مکه معظمه سر خاطر کردن شده به هر تقدیر مراد به هر تقدیر قفلت شده دیگه یعنی توجه نداشت یعنی بله آثار و پیامد هایی دارد. بگذاریم برحال ماها تو شرایط بعد از انقلابیم، خیلی این شرایطی که هستیم خیلی از ماها متوجه پیامد ها و آثار هستیم، یعنی توی نهادهای رسمی مراکز میبر اون وقت خیلی دقت میشه رو پیامدها و اینم چی و یه وقت خیلی لطفات هم خرج میدن دیگه اصلا جلوی هر نوع حرکتی رو میگه جلوی هر جرأت و شجاعتی رو از انسان میگه، ولی به هر حال اولش خوب پیامدها رو مواظبت کنن که این مطلبی ولو با چند واسطه پیامد بدی داشت ما مواظب باشیم حداقل مرتکب نشیم. آیش از شرایط پیش از انقلاب این کتاب نمیشه لذا اون موقع پای جدت در میرفته. بگذاریم به هر ترتیب سفر، حالا من مثال ایشون رو عرض بکنم منورش رو برمیدارم به یه مدینه به یه بلدی ها کسی به یه شهری سفر بکنن، از شهرهای ایران هم مثال نمیزنم چون ممکنه هر کدوم از شما علی شهری باشید شهر خودتون بتون بردارید به شهر ینگ دنیا مثلا اون بردارید یه شهری سفر بکنن و از غلا در این شهر حتی در همون سفر این یک بیماری سختی دچار بشه، بیماری خاص. بعد تا آخر عمرش هم وقت اسم این بیماری میشنم یا او آره ما یه وقتی فلان جا رفته بودیم یاد اون شهره میفته، و بالعکس وقتی یاد اون شهره میفته اسم اون شهر رو میشنم یاد اون بیماری میفته. یه درس مؤثره، درس مؤثر هستش. خب این اقتران، این شرطی شدن ذهن، این اقتران اکید میان لفظ و معنا چیزی که با این دو منشأ بروز میکنه هم بله رخ میدهد و وجود پیدا میکند. عرض خواستم که و اینها هستش از منظر مبارکتون که یه دو تا نکته رو من فقط خیلی داخل پرانتز بگم چون در جمع حاضر در این مجلس کریم دوستانی هستن که یا حلقات رو خواندن یا تدریس فرمودن یا الان هم مشروع تدریس هستن، نگاه این نکته رو تذکرن هر دوستن ایشون مواعظن هی تو عباراتش از رابطه سببیت میان لفظ و معنا میگرد و همش میگرد لفظ سبب تفکر لفظ سبب از برای تفکر معنا. این شکلی نیست که ایشون میفرماید، یعنی رابطه یه طرفه نیست، برعکسش هم صادقه، یعنی تفکر معنا هم موجب میشه، موجب تفکر لفظ میشه، هم موجب این چیز لفظ ذهن بیاد. ایشون همش یه طرفه تصویر میکنه از لفظ به سمت معنا، نه یه طرفه نیست، از اونوری هم هست. لذا حالا اگر یه مقداری گیر بکنیم اینجا این رابطه علت و معلولی سبب مسببی برای ما گیرزا باشه، به جای که هی بخوایم این رابطه علیت تاکید بکنیم، همین اقتران، همین همراهی دیگه، همین همراهی مثلا میگیم نه همراه هم دیگر هستن، وگرنه واقعیت همین است که تصور لفظ سبب میشود و موجب میشود در تصور معنا و تصور معنا سبب میشود و موجب میشود در تصور لفظ. واقعیت اینه تو ذهن اینطور رابطه یه طرفه نیست. عبارات ایشون میگم اینو بعد گفتم برای دوستان که حلقات خوندن یا حلقات تدریس فرمودن، حالا شاید سایرین با این مشکل کمتر مواجه شده باشن.
میگه. نکته دوم که باز تذکر برای دوستان دیگه با علاقات محشور بودن، اما حالا دیگه این نکته برای اینجا هست و برای همه قابل گفتن هست، که من یواشی میگم که خیلی بلند نگم همه نشنون، و اون که البته این نکته اول با استاد معظم ما از دایت لایات کاظم حائری به ما تذکر دادن، ما همین بحث رو که بحث الفاظ رو که در درس خارج اصول در درس خارج اصول به مباحث الفاظ رسیده بودیم و خدمتشون میخوندیم، ایشون تذکر فرمودن این دقت در ربط میان لفظ و معنا، که این ربط یک ربط واقعیه و صرفا یک اعتبار و مثلا این تشریح نیستش بلکه یک ربط واقعی و تکوینی هست، این نکته ایست که ارسان فرسون که اول با محقق عراقی آسیای عراقی بهش تفتون پیدا کرده بود و شهید صدر این مطلب را از محقق عراقی گرفته، شهید صدر در حقیقت نظریه رمعکید رو اصلش رو از محقق عراقی گرفته، از آقایی عراقی گرفته، البته بله ایشون توضیح دادن و صفرش رو بیان کردن و خب با تجربه مطالعاتی هست که مطالعات امروزی هم که داشت ایشون و با همین بحث روانشناختی و بحث شخص شدن پابلوف و این هم آشنا بود، بالاخره اینو تعمیق کرد و به این نظریه سر و سامانداری تبدیلش کرد، بگن اصل مطلب در حقیقت آقایی عراقی به این نوعی تذکر دادن که مطلب به صرف اعتبار حل نمیشه، رابطه لفظ و معنا رابطه عمیق تری از طرف یک اعتبار بالاتره. پس همینجا میخوام نکته سوم با هم اشاره بکنم در اینجا، و اون اینکه حواستون باشد نظریه قرن اکید ردی بر نظریه اعتبار نیست، بلکه تحقیق و تعمیق نظریه اعتبار هست. این حواستون باشه در قبل حرف شهیدت نظریه اعتبار زیر سوال نمیبرد، بلکه اونو تعمیق میکنه، تحقیق میکنه، ولی اونی که اون زیر سوال ببرد اصلا فرض میکنه. این هم نقطه دیگری که اینجا وجود داشت. پس نظریه قرن اکید رو شهید صدر مطرح میکنن، میگن در حقیقت اون اتفاق که در ذهن رخ میده اینه که یا در اثر تکرار یا در اثر در ذهن مؤثر یک اقتران و نزدیکی و مقارنت بسیار بسیار شدیدی میان تصور لفظ و معنا ایجاد میشه، به شکل که تصور یکی به شکل طبیعی منجر به تصور دیگری میشود. عرض کنم خدمتتون که بله خب حالا بعضی از الفاظ اینا قرین به معانی مشخصی میشن در اثر تکرار زیاد کثرت استعمال به شکل ناخودآگاه، ما اصطلاحا بهش میگیم بعد تعینی پیدا میکنن، لفظ با معنا قرین میشه، اقتران پیدا میکنه، قرن اکید پیدا میکنه در اثر تکرار خیلی زیاد، اما به شکل ناخودآگاه، توجهی نیست، اتاق فکری پشتش نیست، واضع خاصی نیست، اتفاقا اینطور شده آرام آرام در اثر تکرار زیاد و ناخودآگاه به تدبیرشون به صورت تلقائیه یا ناخودآگاه این رابطه ایجاد میشه. در وضع تعینی همین اتفاق رخ میده، شاید میگن چه بسا خیلی از الفاظ در آغاز همینطوری شکل گرفته، این بشه که طبیعی اتفاقا تکرار شده و آرام آرام تو ذهن‌ها جا افتاده. نوع دیگرش هست که نه واقعا یک عملیات هوشمندانه و واقعا صورت گرفته، شخصی انقصده لفظی را به معنای مربوط کرده است در وضع تعیینی طوره، وضع تعیینی، وضع تعیینی مثل همین که شما نامگذاری میکنید فرزندتون رو، فرزندتون رو نامگذاری میکنید، نامی براش انتخاب میکنید، سمیت و ابنی مثلا علیان اسم پسرم رو علی گذاشتم، خیلی خوب، وقتی شما اسم پسرتون که علی میگذارید منظر مبارکتون که یه عملیات قصدیه، انقصدن، انعمدن با توجه و هوشمندی انجام رسیده است. اما خب با من باشید ها، اما این صفه اعتباره، تا اینجایی که شما اسم پسرتون گذاشتید علی هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده، هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده، مهم این است که شما برای اینکه این اسم بماسه، یعنی دیگه همه تا میگن علی یاد پسر شما بیفتن و تا یاد پسر شما میفتن یاد علی بیفتن و کسی گیر نکنه، اینجا یا باید از عامل تکرار استفاده کنید یا ضرب مؤثر. عامل تکرار هم همینه، هی مرتبا هر جا میرسید میگید بله این پسرم علی هستش، نه بپرسید علی حالت چطوره مثلا نامه هی تکرار میده بالاخره آدم ها آرام یادشون میمونه. مثلا گاهی من دیدم بعضی خیلی بچه خودشون جدی میگیرن مثلا خاطر دست علی من میگه بله علی اینطوری میگفت میگه علی چی ایشون کیه پسرم میگم آقا خیلی خب ما مخلص پسر شاه یعنی مثلا هی تکرار میکنن تا آدم تو ذهنش میمونه. از بیا درس مؤثر درس مؤثر مثلا شما یه سوری شام چیزی میگین مثلا من خیلی شام چرب و عالی و فلان درس مؤثری شکل میگیره من درس خوشم یه درس خوبی باشه اون درس مؤثر شکل میگیره و اینا همین دیگه چی میمونه که علی پسر شما هستش بعد یا تکرار شد یا درس مؤثر تبدیل درسش به هر دو معنا خاطر خود باشه بله درس مؤثر ایجاد میخوام بگم صرف اینی که شما میری به اداره ثبت احوال میگی بنویس علی اسم پسر من نیست علی این کافی نیست برای اینکه تو ذهنها بماند یا تکرار میخواد یا درس مؤثر میخواد دقت میکنید چه ارز میکنن یا تکرار یا درس مؤثر تا این در بده کنی اون قانون ذهنی فعال بشه قانون ذهنی فعال بشه و حرکت میکنه. خب مسئله بعدی حالا ما وضع رو صورت دادیم اعتبار وضع تعیینی وضع تعیینی قرن اکثر قرن اکید این صورت گرفت یعنی چی؟ به هر حال یه لفظی به معنای کسبی یه لحظی به معنای کسبی حالا شاید بهتر از اقتران هم التصاق اگر بود شد چون التصاق شد عدید از بهتر بود این با هم میچسته دیگه فقط اقتران نیست کسبیدن التصاق در چیزون با هم تبیر قرن اکید خواستن اشاره به التصاق بکنن لیکن دیگه چرا خودم مخصه کنم حالا برشون کنن نظریه التصاق که این دیگه هم قرن اکید هم در دلش وجود داشت بگذاریم حالا دیگه خیلی ایراد نگیم در قرن اکید یا التصاق یا هرچی اون که رخ داد اینو که ما انجام ندادیم که صرفا یه کاری کرده باشیم که بیکار نباشیم نه این کار رو انجام دادیم در این استفاده کنیم برای سخن گفتن برای گفتار برای نمیشتار اینجا نوبت به استعمال میرسد نوبت به بکارگیری میرسد استفاده از لفظ برای اختیار معنا رو میگن استعمال استعمال استفاده از لفظ برای اختیار معنا اختیار یعنی خطور دادن برای احضار معنا در ذهن سامع یا ذهن خواننده در اینجا این که انسان لفظ رو به کار بگیرد در معنای خودش یعنی بیاد لفظ رو به کار ببرد تا با به کار بودن لفظ ذهن سامع را یا ذهن مخاطب را آماده کند برای اینکه ذهن او منتقل شود به معنای لفظ به این بگیم استعمال. کسی که دارد این کار را انجام میدهد یعنی متکلم یا نویسنده یا لحل کرد این مستعمل است این مستعمل است خود لفظ مستعمل معنا مستعمل فیه بعد اینی که میخواهد این کار رو بکنند این شکلها رو مستعمل نه متکلم یا نویسنده یا هر کسی هست اینی که قصد کرده است و اراده کرده است که معنا را در ذهن سامع از طریق لفظ ایجاد بکند به این میگن اراده استعمالیه و چند تعبیر جدید یاد گرفتیم خود استعمال و اراده استعمالیه و مستعمل و مستعمل و مستعمل و بی اینا اصطلاحاتی که اینجا وجود داره. نکته دیگری که اینجا هست عنوان دیگری که هست الحقیقت و المجاز خب لفظی برای معنای وضع شد التصاق بینشون صورت گرفت لفظی به معنای چسبید قرن اکید بینشون رخ داد به وقتی که هر وقت اون لفظ ما میشنویم یاد اون معنا میفته این میشه معنای حقیقی این لفظ لیکن علاوه بر این رابطه اولیه‌ای که میان لفظ با معنا وجود دارد یه رابطه ثانویه و غیر مستقیمی هم میان لفظ و معنا یا معانی دیگر هم وجود دارد اون چه رابطه‌ای؟ ببینید خود لفظ درد کردیم یه رابطه مستقیم و اولیه با معنای خودش داره این بیش خب لیکن گاهی اوقات خود اون معنا دارای یه سری معانی نزدیک به خودشه شبیه به خودشه یک وجوه شبه یک وجوه شباهتی میان معانی دیگر و این معنای اول این لفظ وجود داره لفظ از طریق معنای اول خودش به اون معانی نزدیک میشه و متصل میشه اون معانی میشه معانی مجازیه مثال معروفش همون که شما میده رعیت و اسدن رعیت و اسدن یعنی اسد به معنای حیوان مفترس خب اون ویژگی که تو ذهن ما هست اون شجاعت دیگه شجاعت هست حیوان مفترس خب اون اسد شیر یه معنایی دارن، اشاره به حیوانی دارن. مثلا اون حیوان ویژگی برجستش ها تو ذهنای ما اینطوره، حیوان ویژگی برجستش در کنم که اون شجاعتی حیوان بشی، ویژگی برجستش شجاعتش، همین شجاعت در رجل شجاع هم هست، همین شجاعت در رجل شجاع هم هست. خود این وجه شبه یعنی شجاعت عامل اتصالی می شود میان رجل شجاع آن و اسد، و بعد این اسد واسطه این می شود میان ارمازتون که یعنی اون معنا دارد اون شیر، اون شیر خارجی که شجاع هم هستش، اون واسطه این می شود میان کلمه اسد و اون رجل شجاع واضح شد. پس لعن یک رابطه اولیه و مستقیم با معنای خودش داره، بعد دوباره اون معنا دارای وجوه شباهتی با معانی دیگر، این لفظ از طریق معنای خودش با معانی دیگر هم مرتبط میشه. حتی جهت ثابت تقریبا در همه لحظات هم نمیدونه الان مطلب موافقی مخالفی که حل شده اون حل شده میشه لحظیت آزگاه یک تغییر در جهت ایجاد بکنه. آدم میگه چیشون این مناظرات تلویزیونی بود چند سال قبل اصلا خواستیم که نه این دوره اخیری های دوره هایی کنم بیکنم دوره قبل بود به قدیت جمهوری افوزی اینجا وجود داشت، اینشون در هم از اول تا آخر این بحث گفتگوی بین الاسنی که انجام میشد ثابت چهره ثابت بود و دقیقا مثلا وجود و عدم وجود تراتون مناسب تفاوت چندان میدهیم که در از این تایمر از آخر هستیم که بل حالا شما آیان که در درستوری گاهی سلیتون بدید یه لبخند یه احمی بکنیم من به همین مخالف این موافقی بودیم من ارسم که بیشتر حضور داشتیم در درست احسان تو الان که کاملا پیداش بودیم در درست در حضور تو پیش از این نشه آدی درست به هم میرید در همین حد کفایت میکنم بگذاریم به هر سر مراد این هستش. پس چی شد؟ پس ما متوجه رابطه اولیه و رابطه ثانویه باشیم. رابطه اولیه رابطه رفت با معنای حقیقی خودشه، رابطه ثانویه یا علاقه ثانویه رابطه غیر مستقیم است که رفت با معانی دارای شباهت با معنای اولی اصلا که برقرار بکنن. مثل اینکه شما یه رفیق صمیمی دارید، اون رفیق صمیمی شماست، شما با او مرتبط هستید، الا خود این رفیق صمیمی شما هم دارای دوستان نیست. شما با دوستان دوست خودتون مرتبط میشید به خاطر ارتباطتون با هم دوست اولیه خودتون. این گونه رابطه رو میگن رابطه حقیقی و رابطه مجازی. پس لفظ رو که ما به کار میگیریم گاهی لفظ رو در معنای حقیقی به کار میگیریم، گاهی در معنای مجازی. معنای مجازی که هم فهمیدیم این چی؟ معنایی که لفظ با اون رابطه ثانویه دارد از طریق معنای حقیقی. پس استعمال تقسیم میشد به استعمال حقیقی و مجازی. استعمال مجازی غلط نیست، استعمال مجازی غلط نیست. اصلا هم این که خیلی سال قبل یه جلسه مناظره برگزار شده بود، خیلی سال که بگم بعد دیگه هم دوران دولت معروف به دولت مشروع به دولت اصلاحات بود، یه مناظره برگزار شد میان دو طرف دو نفر آقا که هر دو هم از همین امام هایی که بنده دارم اونام شبیهشو داشتن در تفریق مناظره دیگه با هم دیگه. یکی از طرفین مناظره اون جلسه به دیوار اون جلسه جمله از امام رو نقل کردن که میزان رأی ملت است. یکی از طرفین مناظره که حال بحث بشاره مردم سالاتی و اینها و مثلا نقش رهبری و مثلا بلاد تقیق و فران هست. بعد یکی از طرفین مناظره که ببینید مرحوم امام مثلا چی گفته اینجا به دیوارم نصب کردن، خب مسئولین جلسه هم اصلا مدافع خب همون طرف بودن دیگه، اون جمله هم عمدن نصب کردن که خوش کمک که بعد ببینید امام هم نظرش اینه که نقش مردم بسیار پررنگ هست و اینها و بلاد تقیق که بگیم در حد یک ناظر نیست، نه بیش از این که بخواد خیلی تو غرور دخالت کنه، نه مردم هست کار مردم هست. نظر امام بوده میزان رأی ملت. طرف مقابل مناظره گفت این از مجازات کلمات امامه، این از تمام مجازی. این طرف دیگر مناظره که حالا میخواد نقش مردم رو پررنگ بکنه احوال شد و شما به امام توهین داری میکنی، میگه امام مجاز گفته یعنی امام دروغ بوده و فیه آخ خمید که خواست چی داری میگه قرآن هم مجاز داره دیگه آمد شد رسول الله هم مجاز گفته اهل بده این چه توضیحیه؟ این من خواست جا مدتی که میکنه از این ماجرا گذشت و خود آقا از آسیا و کل همین آقایی که اونجا از طرف جناح چپ در مناظره حضور پیدا کرده بود بخواد خیلی مردم تاکید کنه، ما دیدیم که سوی چراغش رو کشید پایین، یه کمتر با چپی ها میپرید و سعی که خودش این میانه ها نشون بده و دیگه کمتر به سیاسی میکرد و من خندم گرفت که این آدم حقیقت و مجاز و بلد نیست. فکر میکنه اگر من کار ندارم جمله اون آقا برده من که ضعف از طالب و مطلوب طرفین مناظره در ضعیف بودن، طرفین مناظره ضعیف بودن در اون بحث دقت بچه از میکنم اصلا چنگی به دل نمیزد، هر دو خیلی عمامانه بحث میکردن، کاری ندارم دقت کنید، نه که من هم مدافع طرفی باشم که میگوید مجازات سخنان امامه، نه ولیکن میخوام اصلا این طرف شبت بیسواد بود که فکر کرد اگر بگن این از مجازات سخنان امامه یعنی به امام توهین شده، مجاز یعنی دروغگویی و امام رو متهم کردن به دروغگویی و فریبکاری و فلان. ما گرفتار شهر داده چه بگم که آقا که بگذاریم چی بگیم که شخص شقتون حضرت از ما قرد از منظر مبارکتون گرم در تقصیل مجاز در لغت در زبان وجود دارد، کاربرد دارد، کاربرد فراوان هم دارد، استعمال مجازی غیر از استعمال غلطه، استعمال مجازی استعمال صحیح، پس اگه آقا تقصیل کنیم میتونیم بگیم استعمال یا صحیح است یا غلط، استعمال صحیح یا حقیقی یا مجاز. خب حالا گاهی اوقات خود مجاز، خود معنای مجازی به معنای حقیقی هم تبدیل میشه، چطور؟ این هم وارد همین مکانیزم میشه، از همین سازوکار استفاده میکنه. سازوکار چی بود؟ سازوکار اقتران مؤکد به فرمان قرن اکید، یا در اثر تکرار یا در ظرف مؤثر، همون معنای مجازی به معنای حقیقی تبدیل میشه. و کم له من نظیر، چقدر از معانی اولش مجازی بوده اما در اثر تکرار، در اثر به فرمان که حسرت استعمال، همون معنای مجازی به معنای حقیقی بدل شده. کم له من نظیر که ما براش نظیر زیاد سراغ داریم، این هم رخ میده. بحث بعدی که ایشون جا مطرح میکنن که اون هم بحث خوبی هست، تصنیف و لغت، تقسیم بندی زبان، تقسیم بندی زبان. اینجا در حقیقت من اینو خیلی خلاصه بگم، میخوام به معنای اسمی و معنای حرفی اشاره کنم. نقطهشون هم همین هست که میگن بعضی از معانی اینطور هستن که تصور اونها و تشخیص اونها بدون نیاز به این که اون معانی در کنار معانی دیگر قرار گرفته باشن و در بافت جمله و در سیاق جمله قرار گرفته باشن ممکن، یعنی به تنهایی ما میتونیم اونها تصور کنیم. آشان در مقابل من میز قرار گرفته، میز رو شما بشنوید معناش بدنتون خلوه میکنه، لازم نیست کلمه میز در درون یک جمله باشد تا معناش بدنتون بیاد. صندلی، بلندگو، حالا این بگم در اطراف من هستش، دقت کنید، لیوان، لیوان، آرش، اینا معانی اسمی هست. ما به این میگیم معنای اسمی. معنای اسمی یعنی معنای مستقل، معنایی که نیازمند چیزای دیگه نیست برای اینکه بذاره حضور بکنه. در مقابل این معنای حرفیه، معنای حرفی یا اصطلاحاً معنای رسمی هم بهش میگن، معنای رسمی یا معنای حرفی معنایی که به خودی خود به ذهن خطور نمی کنه، بعدی که نیازمند این هستش که در درون یک ساختار و بافتاری قرار بگیره، در درون یک سیاق قرار بگیره، در درون یک جمله قرار بگیره تا معنا به ذهن خطور بکنه. رفت دیگه، این رفت بین دو چیزه، رفت خوده خود دو طرفی میخواد ها، رفت بین شیعینه، دو طرف این رابطه، دو طرف این نسبت باید باشن و این رفت معنا پیدا بکنه. پلی که دو طرف نداشته باشن این پل فرو میریزه. اصلا وارد بحث فلسفی نشده، اونجا ما یک بحث نسبت اشرافی داریم، اونو اضافه اشرافیه، اون بحث دیگری داریم، ما که نکنیم کنم کنم اینجا بحث معمولیه اینجا، بله کنم کنم عزیز داریم بحث الفاظ کنیم فلسفه نیست. بگذر بحث هم دیم مراد این که این این رابطه نسبت طرفین میخواد، نسبت طرفین میخواد، طرفین نسبت، اگر طرفین نباشن رابطه نخواهد، نسبتی نخواهد. اون معنایی که به شکل مستقل نشه تصورش کرد و حتما باید در ضمن جمله ای باشد، در ضمن کلماتی باشد، ها، اون معنا رو میشه معنای حرفی، معنای غیر مستقل یا معنای رفتی. جالب است مثال هایی هم که اینجا میزنن مثال جالب، مثلا میخوان مثال بزنن، میگن تحت دل انسانیت و فل اسلام، مثال به جای ضرب زیدون امرن یا زیدون فشدار که دیگه ما مردی متسیم زیدون امر که حوضه های علمی ما رو بهش نمی کنن. بله به جای زیدون فشدار مثالشونه تحت دل انسانیت و فل اسلام. بعد خواهم بگن یعنی الاحتداء معنای اسمیه، الانسان معنای اسمیه، الاسلام معنای اسمیه، اما فی معنای حرفیه، رفت ایجاد میکنه. فی رو جدای از جمله در مدد بگیر معنایی ندارد، معناش همون معنای در جمله هستش. یا بعد فرمایید که مثلا بعد تکیل میکنم مثالشون تحت دل انسانیت و فی اسلام الى عرق الثقافات فاراترین فرهنگ ها مثلا به اونجا میرسد. مثال هایی شده در خودش جالب هست. بعد میگم خب آقا ما انسان رو فهمیدیم، اسلام رو فهمیدیم، اینا معنای اسمی دارن، فیلم فهمیدیم معنای حرفی رسی غیر مستقل، اما در زبان وقتی ما ادبیات عرب میخواندیم میگفتن که کلمات عربی کلمه کلن تقسیم شد به چه چیزی؟ به سه قسمت، اسم و فعل و حرف. درسته؟ خب اسم رو فهمیدیم، حرف هم فهمیدیم، فعل این وسط چه کار است؟ میگیم فعل مرکبه، مرکب از ماده و هیئته، مادهش همون تهدی، مادهش همون الاحتداء، مادهش معنای اسمیه، معنای مستقل، اما هیئتش که رفت ایجاد میکند میان ماده و فاعل یا حالا به نوعی مفعول، اون هیئت که رفت اون معنای حرفی هستش. عرضون که پس وقتی ما از فعل نام میبریم، فعل در واقع مشتمل است بر معنای اسمی و معنای حرفی، معنای اسمی هم مادهشه، معنای حرفی هم هیئتش هستش. اینم از این مطلب. خب بریم سراغ جمله. جمله چطور؟ جمله بگی کلماتی است که در اون به کار رفتن، کلماتی است که در اون به کار رفتن، اونا میتونن معنی اسمیه باشن، معنی حرفی باشن. لیکن جمله به جز این یه هیئتی هم دارد، یه ترکیب خاصی هم دارد. اون ترکیب یا اون هیئت اوست که دلالت میکنه بر رفت میان کلمات. وقتی دیگیم زیدون قائمون، همون جناب زید دو مرتبه از دعوت کردیم بیاد بحث ما، زیدون قائمون، زید معنای اسمیه، قائمون معنای اسمیه، اما وقتی اون جمله اسمیه شکل گرفت ما یک ترابط یک رابطه حس میکنیم میان زید و قائم. این رابطه رو چه چیزی برش دلالت میکنه؟ هیئت جمله. هیئت جمله که بر رفت دلالت میکنه این هم معنای حرفیه. پس در جمله ارتباط خاصی میان معانی اسمیه وجود دارد که هیئت جمله یعنی ترکیب خاص جمله بر آن دلالت میکند. پس الان این کلمات دست اومد، معبر معنای اسمی خود اسم، ماده فعل، اینا معنای اسمی، برای معنای حرفی خود حرف، هیئت فعل، هیئت جمله، اینا معانی حرفیه یا معانی رفتیگن. گاهی این اصطلاحات وارد دانش‌های دیگه هم شده، مثلا تو فلسفه رفته، تو عرفان رفته، مثلا فرض کنید که در فلسفه یا در عرفان در فرض میشه بخوام بگن که انسان این وجود قائم به ذات ندارد، قائم به غیره، وجودش وجود رفتیه، میگن وجودش حرفیه، معنای حرفیه انسان، وجودش این رو رفته، مثلا معنای حرفی نیست، معنای اسمی نیست، نه اونجا هم رفته، اونجا مرده، استفاده قرار میگیره. بگذاریم نقطه دیگری که متعرض میشن در اینجا این است که ما وقتی در همین حیات که دقت میکنیم، در هیئت که دلالت میکرد در ارتباط خاصی میان معانی دیگر، گاهی اوقات این هیئت وقتی به کار میروند، این جمله مثلا وقتی به کار می روید، این ربط وقتی ایجاد می شود، ما یک معنای کاملی به ذهنمون خطور می کند که یکی از خود خطور را علیه میتونیم ساکت بشیم، متکلم میتونه ساکت بشود. گاهی اوقات نه، معنایی به ذهنمون خطور می کند که حالت منتظره دارد، یکی از خود خطور را علیه نیست. به اولی میگیم بفرمایید که رفت تام یا نسبت تامه، به دوم میگیم رفت ناقص یا نسبت ناقصه. مثال معروفش وقتی میگیم المفید و عالمون، این تام است، مبتدا خبر تام، اما وقتی میگیم المفید و العالم ناقص است، ما منتظر ادامه جمله ایم. حتی ممکن است بگیم المفید و العالم بالعلوم الاسلامیه کلها، بازم همون ناقصه است. شما میگم خیلی خوب، چی بعدش چی؟ مرد، زنده است، رفت، آمد، کتابی نوشت. چون ناقص دقت کن چی از من فاطمه منتظر داره. اما وقتی علی مفید و عالم و باید تو کلام بیشتر نیست، اما نسبت تامه. یا باز از مثاله که میزنید جالب مثالاشون خوبه. مثلا شما مثاله ببینید فرمان که برای جمله تامه، برای حیات تامه، نسبت تامه، برای نسبت تامه اینطور مثال میدارد: الاسلام نظام کامل للحیات. مثال شما ببینید: الاسلام نظام کامل للحیات. یا مثال دیگر: الشریعت خالدتون به جای زیدون قائمون. الشریعت خالدتون دقیقا ترمید. یا به جای همون مثلا فرسون که ضرب زیدون عمرن، مثلا به جایی که زید همش دارد عمرو میزند، به جایی که فرمید وجب الامر بالمعروف. وجب الامر بالمعروف مثالها چقدر یعنی رسالی انتخاب شدن با توجه و با توجه که دارد طلبه رو توش عرضهی بار میارن. خلاصه میکنن مطلبشون فرمان حروف همواره بر نسبت ناقصه دلالت میکنن، ولی حیات مختلفن، گاهی اوقات بر نسبت تامه دلالت میکنن مثل المفید و عالمون، گاهی اوقات بر نسبت ناقصه دلالت میکنن مثل المفید و العالم که با نسبت ناقصه منتظر ادامش هستیم. خب بفرمایید که جمله اسمیه، جمله فعلیه، اینا نسبت تامه دارن، اما جملات وصف، جملات وصفیه، اینا نسبت ناقصه دارن. نسبت ناقصه است. چرا یکی نسبت تامه است یکی ناقصه است؟ حقیقتش چیه؟ این نکته است که دیگه توی سطوح بالاتر باید برداشت بررسی بشه. ایشون مثلا تو حلقات بالاتر اینو مورد بررسی قرار دادن که در نسبت تامه، نسبت غیر اندماجیه، طرفین نسبت مستقل از هم باقی میمانند، در هم فرو نمیرن. در نسبت ناقصه، نسبت اندماجیه، طرفین نسبت در هم فرو میرن، لذا نسبت ناقصه پیدا میکنن. این در حلقات بالاتر میاد. بحث دیگری که در مباحث الفاظ اینجا مطرح هستش، ایشون تحت عنوان المدلل اللغوی و المدلل النفسی اینجا نام میبرن. مرادشون همون مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه. دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. حالا ایشون اون زمان که این کتاب می‌نوشتن ببینید شما دیگه این اصطلاح مناسب‌تره، مثلا به جای مدلول تصوری بگن مدلول لغوی، به جای مدلول تصدیقی بگن مدلول نفسی. تحصیل اصطلاح حتی حتی که بالاتر بره دیگه خوب نیست، یه جایش خوبه، یعنی اصطلاحات معانی رو میخواد منتقل بکنه، ناچار از اصطلاحات تحصیل بکنه. مثلا ایشون نظریه جدید دارد، ناچار اسم براش بذاره نظریه قرن عکید مثلا، فقط میخواد جرس کنم و نظریه حق و طایش از این قدیم. اما وقتی اصطلاحی وجود دارد، رایان هم هست، من هم خودشم به خوبی خود میرسونه، نیاز نیست باز ما اینو چی میخواییم تغییرش بدیم. لذا ایشون هم بعداً مثل که به همین نقطه توجه کردم، مثل در حلقات از این تعبیر استفاده نکردم، همون مدلول تفکری و تصدیقی رو گفتم. من حالا اگر این المعالم جدید این تعبیر رو میبینید، منظور همون مدلول تفکری و تصدیقی است. خب توضیح هم میدن، تقریبا شبیه همون توضیحی که در حلقه اولا هم آمده است. میگن ببینید، ما هر کلمه ای رو وقتی میشنویم به شکل طبیعی ذهنمون به معناش منتقل میشه. مثال میزنن جمله الحق منتصر، البته خود مثالی مثال جهادی و انقلابی، الحق منتصر، حق پیروز است. خب اینکه الحق منتصر، این رو ما از هر کسی بشنویم معناش ذهنمون خطور میکنه، ولو از یک حیوانی مثل طوطی رو آموزش داده باشن که این ارسان خرسون که جمله رو بگه ما معنا به ذهنمون میاد. بعد ازشون بالاتر میگه ولو از احتکاک حجرین، از احتکاک دو سنگ، از برخورد دو سنگ جمله الحق منتصر شنیده بشه. بعد اون وقتایی که حالا توفیق داشتیم که این حلقه اولا رو تدریس کنم، دیدم 12 تا دادم شاید حلقه اولا گفته بودیم، اون وقته به طلبه ها میگفتیم ببینید روحیه آقای صدر رو سنگای خونه شنان وقتی به هم میخوردن میگفتن الحق منتصر، اصلا میدید عالم مشغول انقلاب و قیام بودید، چون چه فضایی زندگی میکرد از که سنگای خونه شنان به هم، ما سنگا به هم بخوره تخت و توپ میکنن آم میشه، ولی ایشون نه انقلاب رو خام میکرد. بعد ایشون میگه ولو از برخورد دو تا سنگ و اصطکاک دو تا سنگ ما جمله الحق منتصر رو بشنویم، معناش در ذهن ما حضور میکنه و معناش در ذهن ما میاد. ما به این میگیم مدلول تصوری یا دلالت تصوری. اما اگر همین جمله رو ما از یک انسان بشنویم، اونم نه انسانی که خوابه، تو خواب داره حرف میزنه یا بیماره داره هذیان میگه مثلا، نه، انسان بیدار، انسان هوشیار. اینجا علاوه بر تصور معنای تصدیقی هم در ما ایجاد، چون تصدیق چیه؟ اون تصدیق این است که اون انسان بیدار و هوشیار قصد داشته، میخواست این معنا در ذهن ما ایجاد شود، لذا این لفظ رو به کار برده، لذا این لفظ به کار برده. خب حالا اگر صرفا در همین حد در نظر بگیریم، این میشه اراده استعمالیه. اگر این سر بیاد بالاتر، بدانیم اون قصد شوخی هم نداشته، قصد دیگری هم نداشته، واقعا مراد جدی او هم همین بوده، اینجا اراده جدیه شکل میگیرد. و خلاصه کنم، ما یه مدلول تفکری داریم، به محض اینکه لفظی شنیده شود معنا به ذهن خطور میکنند، منشأ به کارگیری لفظ و استعمال لفظ هر چیزی بخواد باشد مهم دقت میکنی چه ارز میکنم؟ این میشه مدلول تفکر. اما اگر نه، منشأ صدور این لفظ یک انسان متوجه و بیدار بود، از پس مدلول تفکری میاریم بالاتر، میرسیم به مدلول تصدیقی، دلالت تصدیقیه رو خویده. خود دلالت تصدیقی دو سطح داره. سطح اولش این هستش که اون شخص گوینده یا نویسنده فقط میخواسته معنا در ذهن ما بیاد، نه چیزی بیش از این. میشه دلالت تصدیقی اولا یا همون اراده استعمالیه. گاهی اوقات از این بالاتره، واقعا منظورش هم این بوده، نظام میشه اراده جدیه یا مراد جدی. من برای تو ذهن دوستان بیاد ببینید، مثلا یک کسی هست که خیلی وسواسی، ما دوران دبیرستان شب سال سوم دبیرستان بود، یه دبیر عربی داشتیم، دست عربی دبیرستان دست بود، ایشون بنده به جهتی به واسطه کش کرده بودم که خیلی وسواسیه، وسواس شدید داشت، به بعدی که اگر یک روزی باران می آمد برای نمنم باران دیگه از منزه خارج نمی شد. اینو حالا من به طریقی کشف کرده بودم، خیلی طریق پیچیده یه نبود فهمیده بودم، لذا اگر روزی باران می آمد اون روز بنده در یک قیبوی بسیار جالب به های بچه هم خود امروز در آقا نمی آد، اون دبیر نمی آد، اون معلم نمی آد، همین پاس از کجا می دونی باش در تمام بی فلان این ها و با هم رخ می داده. یه کسیم نمی گفتم اون راز رو فاش می کردم که اون منشأ قیبوی که نبود، در واقع اون پیشبینی که می کرد کجا. خیلی خوب، اگر شما می دانید یک کسی به شدت وسواسیه، به باران حساسه، باران بیاد گنم برم بیرون نجس بشه، همین لحظه که میخواد بره از منزل خارج بشه، شما میگه رفیق فلانی فهمیدی که داره بارون میاد، بارون نمیاد، میخواد باش شوخی کرده باشه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میخواد باش شوخی کرده باشه، میگه بارون داره میاد، باران میبارد. در اینجا مدلول تصوری که هست، چون لفظ به کار رفته، معنا رو خود به خود به دنبال خودش میکشونه و میاره. از اونجا که گویندش هم شما یک انسان با توجه و بیدار و هوشیار، اراده استعمالی هم هست، یعنی شما واقعا میخواستید این معنا در ذهن او منقطع بشه، نقش ببنده، معنا بیاد تو ذهن او، قصد داشتید، قصد داشتید معنای باران میمارد در ذهن او بیاد، لیکن اراده جدیتون این نبوده، یعنی جدا نمیخواستید خبر بدید که باران میبارد، که میخواستید با او شوخی کرده باشید. لذا اینجا اراده استعمالی هست، اراده جدی هست، لیکن اگر واقعا بخواهید به اون خبر بدید که باران میاد، یعنی واقعا معتقدید به نزول باران و میخواهید به اون خبر بدهید که باران میبارد، اینجا اراده جدی هم وجود داره. اینجا جزئیات و دقائق و درائقی هست، دعوت و اشکالاتی در خط اینجا نیست که بخواهید متعرض بشید و بهش بپردازید. خلاصه کلام این که برای دلالت دو منبع میشه در نظر گرفت، یک منبع وضع لغت، کلمه‌ای برای معنای وضع شده باشد، خود همین وضع میتونه منبعی باشد برای دلالت اون لفظ بر معنا، که این منبع منبع دلالت تصوریه است، دلالت تصوری. منبع دیگر حال متکلم، این که متکلم آیا انسان است یا نه، اگر انسان است بیدار و هوشیار است یا نه. اگر انسان بود و بیدار و هوشیار، این منبع دلالت می‌شود. اما چرا دلالتی؟ دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه، یا به تعبیر ایشون دلالت لفظ بر مدلول نفسی تصدیقی، که این ناشی از حال متکلم هستش. خب بحث بعدی که ایشون اونجا مطرح میکنن که من نمیدونم برسم یعنی یه ذره اینجا این لانیه، من حالا بذارید که آها اصلا کنم نه این که طولانی بوده اینم بگم دیگه بحث بعدیش که ما دیگه بخوریم بحث نماز. جمله خبریه و جمله انشائیه، بله این یه دو صفحه‌ای داریم تا برسیم، دو صفحه‌ای داریم تا برسیم به اون الفصل اول، این دو صفحه دیگه داره که تمدید تمام بشه، بذارید ان شاء الله جلسه تمدید تمام بکنیم یه جلسه بعد الفصل اول ان شاء الله تعالی شروع کنیم. تقسیم جمله به خبریه و انشائیه. جمله خبریه یعنی جمله‌ای که وضع شده است برای دلالت بر نسبت تامه، یعنی یه دست و پوتا علیه و مطلب تمامه، و منتها نسبت تامه که نظر به اون وجود دارد از آن جهت که حقیقتی است که وقوع پیدا کرده و شیعی است که ما از اون فراغت یافته. به تعبیر ایشون ان الجمله الخبریه موضوعه بالنسبه التامه منظورا الیها بما هي الحقیقه الواقعه و شیء مكتوب عنه. جمله خبریه میگید چی؟ میگید ذهب زید الی مسجد، جمله خبریه. و یذهب الی المسجد این جمله خبریه، یه شیء حقیقته مكتوب عنه، حقیقتی سالا یا واقع شده است یا واقع میشود و این صورت هسته شما دلت ازش خبر میدهید. خب خیلی خوب، اما جمله انشائیه جمله ایست که اساسا وضع شده، اینم برای دلالت بر نسبت تامه وضع شد، جمله انشائی هم دلالت بر نسبت تامه الا انهو که جمله انشائی جمله ایست که اراده شده از تحقق آن و تحقیق آن، نه این که تحقیق محقق شده باشد یا محقق میشود و شما از اون خبر بدهید. از همینجا ما فرق میذاریم بین بعتوی اخباری و بعتوی انشایی. شما یه وقت هست میگید بعتو کل کتاب به دینارن، این کتاب رو تو فروختن به یک دینار. یه وقت هست این رو به کار میبرید تا اخبار کنید، میگید یادت میاد فلانی پارسال سال گذشته این کتاب به یک دینار رو تو فروختن، الان با این اوضاع ارز و دلار رو اینها میدونم چند دینار شده این کتاب. دقیقا من چه از میکنم بیعتو کرد کتابه به دینار از کچه به دینار از کچه شد خیلی تفاوت نکرده باشه، مگر به ریال بود خیلی تفاوت جدی میشه. بیعتو کرد کتابه به دینار فکر خبر بکنم. یه وقت همین جمله رو به کار میبرید، نه به اون مالی که خبر بگید، میخواید انشاء بیع بکنید، بیعتو کرد کتابه به دینار، یعنی میفروشم به آیان بدگیر کردن در تفاوت گذاری میان این دو، هر دو به توه، پس چرا یه جا اونطوری معنا میدی یا اینطوری معنا میدی؟ هر دو به صورت تامه، هر دو به توه، هر دو داره به صورت تامه. فرقشون اینه یک جا معنای اخباریه، یعنی وضع شده است برای این که یه حقیقتی که واقع شده است یا واقع میشود رو خبر ازش بده، در حالت دیگر نه میخواهد حقیقتی که اراده شده است ایجاد آن رو بیان بکنه. اینم تقسیم بندی جمله به خبریه و انشائیه. آخرین بحثی که در قسمت تمدیدون دارن بحث ظهور هست. خلاصه ارز کنم لفظی که در جاهای مختلف در معانی گوناگون استعمال می شود گاهی رابطه اش با همه اون معانی مساوی به یک درجه هست، علا حد انتفاق بر همه اون معانی دلالت می کنه، به این حالت میگن اشتراک لفظی و به این لفظ میگن مشترک لفظی. مثل لفظ فصل شیر در فارسی بر شیر به عنوان حیوان یا شیر خوراکی یا شیر آب دلالت میکنه، بینگر لحظه مشترک. ما میگیم رابطه لحظه مشترک با چند معنایی که دارند علا حد انتفاع مساویه. میگیم دلالت کلمه شیر بر شیر درنده بیشتر یا شیر خوراکی، میگیم فرق نمیکنه. به همون میزان که کلمه شیر بر شیر درنده دلالت میکنن، به همون میزان بر شیر خوراکی هم دلالت میکنه، تفاوتی نمیکنه، به این میگیم اشتراک لفظ. اما گاهی اینطور نیست، نه در یک معنای بیشتر دلالت میکنن بر یک معنای کمتر دلالت میکنن. مثلا در معنای حقیقی و مجازی اینطوره، لفظ همچنان که بر معنای حقیقی دلالت میکنن بر معنای مجازی هم دلالت میکنن، اما دلالت میزان دلالتش بر معنای حقیقی بیش از معنای مجازیه. آن معنایی که رابطه نزدیکتری با لفظ دارد و لفظ بیش از سایر معانی بر آن معنا دلالت می کند، به آن معنا میگیم معنای ظاهر، ظهور. وقتی میگه این لفظ در این معنا ظهور دارد، یعنی این لفظ به این معنا نزدیکتر است، بر این معنا دلالت بیشتری دارد نسبت به معانی دیگر. پس این هم شد معنای ظاهر. خیلی ساده و خوب توضیح فرمودن. تقسیم البحث به ماند در جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
Thank you.